أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در رابطه با احتمالات پنجگانه‌ای بود که حضرت امام مطرح کردند، مبنی بر این که آیا نجاست و طهارت، حالا به خصوص نجاست، یک حکم مجهوله یا این که یک امر انتزاعیه یا کشفیست از یک حقیقت واقعی خارجی، و یا این که یک توسعه در موضوع عرفیه یا توسعه در حکم یکی از موضوعات عرفی. این پنج احتمال رو دیروز مطرح کردیم، خوندیم، و در میان این پنج احتمال حضرت امام احتمال چهارم رو ترجیح دادند. گفتند که اون چیزی که مطابق با ظاهر روایات و آیات و ادله است همین احتمال چهارم، و احتمال چهارم هم این بود که خدای سبحان برای قذرهای عرفی، یعنی اون چیزهایی که مردم پلید می دانند، یه حکمی قرار داده. بعد اومده گفته که ایها الناس، یک سری از این اموراتی که شما قذر می دانید رو من قذر نمیدانم، از تحت او خارج کرده، و یک چیزهایی هم که شما قذر نمیدانید رو من قذر میدانم، داخل او کرد. یعنی هم به نحو توسعه و هم به نحو تضییق در مفهوم و موضوع قذر تصرف کرد. بعد می‌فرمایند این هم مطابق اعتباره. داشتیم ادله اینو می‌خوندیم که چرا این مطابق اعتباره. منتها قبلش اشاره کردن به این که اون احتمالات دیگه احتمالات درستی نمیتونه باشه، و اونم جواب دادن. برای اینکه این احتمال ایشون به دل بنشینه یه بار دیگه روشن بشه تا بعد ادلش رو ببینیم، یه مثال عرفی بزنن. دیروز مثال جانباز و گمرک و اینا زدیم، امروز مثال دیگه ای میزنیم. ببینید الان شهرداری میاد اعلام میکنه که تمام مغازه ها باید مالیات بدن، باید بیان پروانه بگیرن، تمام نقطه سره. میگه همه باید بیان پروانه بگیرن، مالیات بدن، گمرک بدن، نمیدونم تعرفه صادر کنن یا چیزی. خب مغازه معلومه چیه، مغازه مفهوم عرفیه، هر جاییسته، دری به خیابان یا کوچه داره، یکی هم توش میشینه کاسبی میکنه، جنس میاره میفروشه میخره. بعدش میاد میگه البته مغازه های بقالی به خاطر اینکه مثلا کمک به حال مردم باشه، قیمتش بالا نره، نمیخواد مالیات بده. این یه وقته میگه مغازه بقالی مغازه هست و مالیات نده، این میشه خروج حکم. یه وقت میگه آقا من مرادم از مغازه در این قانون مغازه بقالی نیست، اصلا من مغازه بقالی رو در این قانون مغازه نمیدانم. این خروج موضوعی. از اون طرف خب مذهب به دکتر هم یه نوع مغازه است، بالاخره کاسبی میکنن توش، ولی عرفن به مذهب مغازه نمیگن. میگه ولی از اون طرف مذهبها رو هم من مغازه میدونم. مفهوم مغازه یه مفهوم روشن است، شامل بقالی میشه، شامل مذهب نمیشه. قانون رو اول میذاره رو مغازه، بعد میگه از تحت این قانون موضوعاً، یعنی این که اصلا ما مغازه نمیدانیم اونها رو تو این قانون، بقالی ها خارج در حالی که فی الواقع هستن. از اون طرفم مطبها در حالی که فی الواقع مطب نیست، مغازه نیستن، داخل. در بحث ما هم یه همچین اتفاقی افتاده. شارع اومده گفته آقا هر چه پلید است، هر چه پلید است باید از او در صلات اجتناب کنه. همون نقطه صرف. بعد دو تا قانون گذاشته زیرش، دو تا تبصره زده. یک، گفته یه سری پلیده ها هستن مثلا نخامه، یعنی خلط گلو، پلیدن، اما من او رو تو این قانون پلید نمیدونم. اون اگه بود اشکال نداره، نماز رو بخون. یه سری چیزا هستن پلید نیستن عرفن، اما اونا رو من پلید میدونم، مثل خمر. خمر عرفن پلید نیست، مردم پلید نمیدوننش، پولم بابتش میدن، خیلی هم عزیز بعضن میشمارنش. اما گفته او رو هم من پلید میدونم. به این میگیم توسعه در موضوع در این مسئله. خب امام میخوان ثابت کنن امروز که لسان ادله شرعی این نوع نگاه رو به بحث نجاست داره. میگن ببینید نیمده قانون گذار بگه این کارو نکن، با خمر نماز نخون، حکم اول بگه. اومده اینها رو برده اول نجس، اول پلید، اول رجس کرده. حالا که ثابت شد رجسه، بعد آمده درش حکم ساره کرد. آمده گفته کفار رجسن پس لا یقرب المسجد الحرام، یعنی اول اثبات موضوع کرده درش. گفته الذین لا یؤمنون نجسن پس دارای چنین حکم هستند. حالا میخوان دو سه تا روایت هم بگن. یکیش روایت خیران خادمه. روایتشو ببینیم، عبارت خود حضرت امام روایت رو آوردن، صفحه 8 مونه، حسنه خیران خادم. بزرگوارانی که دیر آمدن، روزهای قبل هم نبودن، برگه رو بگیرن نگاه بکنن. حسنه خیران خادم قال کتبتست، خط 4، کتبت الی رجل، الی رجل، یکی از ائمه است، خیران خادم از خادمین فکر میکنم امام هشتمه. کتب تو الی رجل اسأله عن الثوب یسقیبه الخمر و لحم خنزیر ایصلی فیه املا. من از امام علیه السلام پرسیدم آقا یک لباسیست خمر بهش اصابت کرده یا گوشت خوک اصابت کرده توش میشه نماز خون؟ فإن اصحابنا قد اختلفوا فيه، گفته فقهای شیعه اختلاف دارن. قال بعضهم صل فيه فإن الله انما حرم شربها، تو نماز بخون شرب خمر و اکل لحم خنزیر اشکال داره. و قال بعضهم لا تصل فيه، بعضی هم گفتن نخون ما چیکار کنیم. کتب علیه السلام حضرت گفت لا تسلفی چرا؟ فإنه رجس، یعنی اثبات موضوع کرده در حالی که میتونست مستقیما بگه لا تسلفی، فقط اثبات حکم کنه. نه، چون فإنه رجس، چون این رجس است نماز نخون. مثالمون چی بود؟ مثال عرفیمون مغازه بود. شما میری از اون مأمور شهرداری میپرسی آقا ببخشید مطب دکتر فلان باید مالیات بده؟ او میتونه بگه بله بده. اما یه وقت اینجوری به شما میگه بله باید مالیات بده، اونم یه نوعی مغازه است، یعنی معلوم میشه این رو مغازه جعل کرده. اینجا گفته بله نماز نمیشه خون چون رجسه دار. خب فإن تعلیل، عبارت حضرت امام، تعلیل که فإنه رجس دلیل بر این که عدم صحت صلات در او به خاطر اینی که خمر رجسه، پس نجاست منتزع از احکام نیست. نمیده بگه فقط نماز نخون، اگه میگه فقط نماز نخون خب جعل حکم کرده. این نه، اومده ادعا موضوع رو توسعه داده. فإنه رجس ولما لم تكن الخمر رجسا عرفا، ولی ما میریم رجوع میکنیم میبینیم در عرف که رجس نیست خمر، خمر و عرف تلید نمیدونه. ولد العقلا فلا محاله تكون نجاستها مجعولتا شرعا. لا محاله نگاه میکنیم پس معلومه این جعل شرعی شده به نحو توسعه موضوعی. مثال دوم، دلیل بعدی، صحیحه عبل عباسه. یه تنبه بدم، یک بزرگواریست به نام عبل عباس یه روایت داره، منتها روایت آقای عبل عباس این در دو جای وسائل اومده، یعنی صاحب وسائل این روایت رو یه بار تو باب 11 آورده یه بار تو باب 12. این ظاهراً بر امام مشتبه شده، امام در عبارتشون میگن که کأن عبل عباس دو تا صحیحه داره، یه صحیحه اول صحیحه دوم، در حالی که نه، این صاحب وسائل رو دو بار نقل کرده. لذا تعبیر امام نیست. صحیحه عبل عباس رو صفحه 9 آوردیم برداشتن ببینید. محمد ابن اسد اسناد این حسین ابن سعید عن حماد ابن حریز، ببخشید ان حماد ان حریز ان فضل عبل عباس قال سألت ابا عبدالله ان فضل الحره و الشاط و البقره و الابل و الحمار اجلكم الله و الخیل و البغال و الوحش و السباع فلم اترك شيئا الا سألته. از باقی مانده قضای اینا من گفتم آقا یه غذای این گربه دهن زده، شیر دهن زده، بقره دهن زده، حمار دهن زده، اسب دهن زده، گاو دهن زده، موش ده، همه رو پرسید. فقال لا بحثه، حضرت گفتن اشکال نداره، پیشمونده یه غذای گربه پاک میشه، مشکل نداره. این حتی انتهایت و الى الکلب، رسیدم دست آخر به سگ. فقال حضرت گفتن رجس و نجس، نایمدن بگن لا تأکل لا تسله،
موضوع قرار داده، گفته کلب رجس نجس. برگردید به عبارت حضرت امام صفحه هم صحیحه ابوالعباس بعدش بگو و فیها انه سعلا ابو عبدالله عن الکعب فقار رجس نجس لا یتوزع به فضله، با اون باقی مونده وضو نگیر. این که گفته وضو نگیر چرا؟ چون رجسه، اثبات موضوع کرده. و تقریب فیها که تقریب ساک صاحقا و قریب منها صحیحت الاخرى، صحیح اخرى نداریم، همونه. اینجا یه خلطی شده، صحیح اخرى به خاطر اشتباه صاحب وسائل. صاحب وسائل اینا دو جا آورده، یکی در جلد باب 11، یکی در باب 12. امام هم دو تا گرفتن دیگه. حسنه چی؟ معاویت ابن شریح، اون رو هم آوردیم. بریم صفحه ببینیم معاویه رو. به اسناد یعن سعد عن احمد ابن محمد عن ایوب ابن نوح عن صفان ابن یحیی عن معاویه ابن شریح عن امام صادق علیه السلام فی حدیث انه سئل عن سؤر الکلب یشرب من او یتوزع، باقی مونده این کلب آیا میشه خورد؟ میشه باش وضو گره؟ قال لا، نخیر. قلت علیس سبو، خب اینم درنده است چرا نشه؟ حضرت گفتن نه، قال لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. پس معلوم میشه اثبات موضوع درش شد. بعد ما میفرمایند تحصل مما ذکر، که نجاسات دو نوعند. این مهمه، این ماحصل فرمایش امامه. پس اگر بعد ها خواستیم بگیم امام در رابطه با بحث نجاسات چه حرفی دارن، این حرفشون حرف مهمه. تحصل مما ذکر که نجاسات الان نوعین، احد و ما ما یستغذر و هنناس و قدرت و شارع علیها علیه احکام هم. یک چیزایی هم که فل واقع اینها مردم ازشون استغذار دارن، مردم ازشون بدشون میاد، واقعا پلی هم شارع هم احکامی بر اونها بار کرده. شربشون حرامه، اکلشون حرامه، وضو باش نباید میگیری، اگه تو لباست بود نمید، نمازت باطله، توافت باطله، اینا احکام. و ثانی ما ما جعله و شارع قذرا، اونایی که شارع اونها رو قذر جعل کرده و الحقه به ها موضوعا، اونها رو هم حکم اونها قرار داده. اما به چه نحوی؟ به نحوه این که موضوعا اونها رو گفته آقا من اعتبار قضارت میکنم به حسب الاعتبار و الجعل. فسار غزرن فی عالم الجل و دال الاعتبار و رتب علیه احکام القذر. حالا که گفت من اینها رو اعتبار میکنم به نحو غزر، طبیعتا احکام غزرن برش بار میشه. میشه اگر اصطلاحا بخوایم بگیم به نحو حکومت توسعه در موضوع، یا توسعه در عقد الوضع، یا نوع حکومت در عقد الوضع. خب بعد ما میگن اما اون احتمالات دیگه باطله. مطالب شاید بیرون گفته بودیم، من رو هم بخونیم. و ظاهر ان جعل القذار للموضوعات التي ليست قذر عند الناس ليس بملاك واحد. اینا بیرون بگن خوبه. میگن ببینید، حالا یه چی سوال میکنه، میگه حضرت امام، میگن بفرمایید، میگن خب چرا شارع اومده خمر که قذر نیست رو قذر قرار داده؟ چرا اومده کلب که قذر نیست رو قذر قرار؟ چرا اومده کافر که قذر نیست رو قذر قرار داده؟ چرا؟ اما میگن اینا ملاک واحد نداره، هر کدومش به یه ملاکه، هر کدوم از اینا یه ملاک مختلف. بعضی هاشون بر اینه که میخواد مردم سراغ اینا نرن، بعضی هاش میخواد
یک کار سیاسی کنه، معاشرت مردم با کفار رو کم بکنه، چون رفاقت که زیاد شد یواش یواش قبح کفرم در چشم انسان میریزه. خمر رو نجس کرده، میخواد اصلا سراغش نری، یعنی انقدر دوری کنی که آرام آرام کنارش بذاره. لذا ملاکات متعدده. یه ملاکاتی هم میگن، البته احتمال و به صورت احتمال بعد میگن بعید اینا حالا واقعا یه پلیدی واقعی داشته باشن و ما نشناسیم. من مثال بزنم، میگن یه نفری الان مسلمونه پاکه، بلا فاصله مرتد شد، میشه نجس دیگه. تا مرتد شد یه واقعیتی و رو عارض شده، بعد 5 دقیقه دوباره توبه کرد، دوباره بشه مسلمون، اون واقعیت بره. این اعتباریه، عبارت اینه. پس لیس به ملاکن واحد و ظاهر ان جعل قضارت برای موضوعاتی که عرفن در نزد مردم لدل عقلا قذر نیستن ملاک واحد نداره، کما اینکه ظاهرا عدم قضارت واقعیه لها لم یطلع علیه الناس کشف عن الشارع. اینه که یک چیزی نیست که بگیم یه قضاوت واقعیه پنهانی است، مثل مثلا میکروب کرونا. میکروب کرونا یه واقعیتی است ما نمی‌شناسیم. ویروس‌ها یه واقعیتی است ما نمی‌شناسیم. خود اما همه میکروب‌ها چیزهای مولکولی هست، چیزهای ذره‌بینی هست ما نمی‌بینیم. اینها رو نمی‌بینیم. دانشمندا بر ما توضیح میدن، میگن آقا بدان درون این اشیاء کلی ویروس و میکروب اینا بدن. اما نجاست بعید مثل این باشه بگیم نجاست هم این کثیفی مثلا میکروب هاست که بگیم بیمار میکنه انسان ها رو. ضرورت ان القذاره لیست من الحقائق المعنویت القائب عن ابصار الناس و مدارکه. نجاست مثل میکروب نیست. میکروب یه واقعیتیه تو شما نمیدونی، دانشمندا برای توضیح میدن، میگن آقا در این شیعی که شما دارید، اون مادام کوری که اولین بار میکروب ها رو کشف کرد با میکروسکوپ نگاه میکرد، میگفتن آقا این چیزی نیست، تمیز ما داریم میبینیم، خیلی هم تمیز و شفاف و به به چقدر هم خوشگله. اون میومد میگفت آقا میذاریم این ذره بین هی بزرگش میکنیم بزرگ میکنیم، بعد بزرگ که میشه شما زیر ذره بین میبینی چه دنیایی از موجودات ریز در همین سطح صافیه که چشم شما نمیبینه. یک موجوداتی دارن برجه برجه میکنن، مروژک های این ورون بر میرن که اینها یه دونشون کافیه برای یه ملتی رو بدبخت کنه. اما لذا بشوریدش و صابون بشورید، بعضا مثلا در بحثایی که میخوان عمل بکنن، عمل جراحی بکنن، اینا رو استلیزه میکنن، میذارن توی یک جا. اونا در رابطه با کثافت و نظافت و تمیزیه، اما در باره نجاست بحث این نیست. میفرماین ضرورت ان الغزاره لیست من الحقائق المعنویت القائب عن ابصار الناس، از چشم مردم پنهان باشه. بل ظاهر اینه که جعل قضارت لمثل خمر بدونه بر چیه؟ لعجل اهمیت المفسدت التي في شربها و جعله نجسا. خدا گفت ببینم نجس قرار میدین که شما اصلا سراغش نریه، دوری کنی. لأن یجتنب الناس عنها غایت الاجتناب، مردم خیلی ازش دوری کنن. کما ان ظاهر جعل نجاست برای کفار به خاطر مصلحت سیاسیه که اونها باهاشون معاشرت نکنن، معاکله نکنن. معاکله یعنی برن مهمونشون بشن، سور بدن اینا برن خونه اونا، اونا بیان خونه این، سور بندازن و سفره و هر کی سفره انداخت بیاد. خدا رحمت کنه، یه آقایی بوده به نام آقای حاج داداش، این از خوشمزه ها و رفقای امام بوده، خیلی انسان شیرینی بوده، خیلی خوشمزه و بزلگو، و امام هم تا این اواخر هم که ما یادمونه از ایشون خاطرات نقل میکرد، البته بعد از امام به رحمت خدا رفت. این آقای فقیه تو قوم همه بهش میگفتن حاج داداش. این آقای آجداداش سال 42 گرفته بودنش، برده بودن استاواک، بهش گفته بودن آقای آجداداش آقای وقتی تو چرا رفتی خونه یا آقای خمینی، چرا پاشتی رفتی اونجا؟ این دیده بود خب چی بگه الان اونجا میگه؟ گفته بود آقای سرهنگ رئیس ساواک، ما اهل سوری، هر کی سور بده میری، شما هم سور بده میم خونه شما. حالا این میگه را نیفته هر کی سور میده بره خونه طرف. لئن یجتنب الناس عنها، که چی؟ تجتنب المسلمین معاشرتهم و معاکلتهم، نلال قزارت فیهم تؤثر یا تؤثر فی رفعها کلمت شهادته، که طرف یک ذات این میکروبی داره تا میگه اشهد الله اله الا الله، این میکروب میره تا نمیگه برمیگرده. ولعل فی مباشرت الکلب و الخنزیر یه مذراتی وجود داره، اراد الشارع تجنبهم عنها عنهما، در اینها یه مذراتی وجود داره، مذرات اخروی. ظاهرا مراد امام باید اخروی باشه، چون دارن هی دنیوی رو میگن عرفی عرفی میکنن تحفظن انا الاغی رزاله. ولا از اونو، من فکر نمی کنم، امام میگن من فکر نمی کنم علم و کسی بتونه امکان الالتزام ملتزم بشه، و ان قذاره اندشا ماهیت و مجهولت الکون، یه چیزیه مثل ویروس کرونا که نمیدونیم چی چیه، یسیر المرتد مجرد رد قذرا، ها گفت قبول ندارم این ویروس میاد، و سارت رد سبب این برگشت از اسلام ارتداد، لاتصافا تکوینن به صفت وجودیت تکوینیت قائبت من ابصارنا. یعنی به محض اینکه طرف گفت من پیغمبر رو قبول ندارم العیاذ بالله، این میکروبه میاد، ها گفت نه 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 قبول دارم میکروبه میره. این نیست، یه امر اعتباری شرعی است، و مجرد اقرار به شهادتین سار سببا لرفع حال، رفع اون چی؟ اون مجهولت الکل، ماهیه مجهولت الکل. خب تمام. خب در رابطه با فرمایش امام، ما مطالب ایشون رو کاملا دید و گفت، پنج احتمال رو مطرح کرده بودن. در رد احتمال اول ماحصل فرمایششون این بود، ببینید ارو بخونیم صفحه 11 شماره 2، حضرت امام در رد احتمال اول، احتمال اول این بود که بگیم حکم وضعی مستقل، گفته بودن اولا شارع دارای اصطلاح خاص درباره نجاست نیست، ثانیا جعل نجاست برای قذر عرفی در حالی که شبیه قذارت واقعی و عرفیه این لغو. پس چرا آقا حکم وضعی مستقل نداریم؟ یک، به خاطر اینکه شارع اصطلاح خاص نداره. دو، به خاطر اینکه این لغو. این محصل مدعایی شد. عرفی. جعل نجاست برای قذر غیر عرفی. درست. قذر شد. نه. نه 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 همون لغبه. دو عرفیه. جعل نجاست برای قذر عرفی. یه قذر عرفی داریم میخواییم برای جعل نجاست کنیم، شبیه همون قذارت واقعی و عرفی. دوباره توضیح بدم، سوالشون خوب بود، مطلب باز کن. امام میگن آقا ببینید چرا میخواییم لغویت رو درست کنیم دیگه. میگن عذره بول اینها عرف اینا رو قذر میدونه یا نه؟ بله. بیاد شارع در اداد همین قذارت عرفی قذارت شرعی هم درش قرار بده، قذر عرفی رو یه قذارتی درش جعل کنه شبیه همون قذارتی که واقعا هم عرف قبول داره. مثال بزنم، الان مردم همشون از این که عذره به لباسشون باشه ناراحتن، نجس بدونن، پلید بدونن،
شارع بیاد بگه آقا من هم یه قضارتی در اینجا جعل میکنم. خب این جعل و لغویه. خب وقتی قضارت عرفی داره و هست دیگه چرا شما جعل میکنی؟ پس جعل نجاست برای چیزهایی که واقعا عرفن قذر هستند یه قضارتی یه نجاستی شبیه همون قضارتیش خاصیت دیگه هم نداره. خود مردم به لباسشون نمیذارن اون باشه، شاره بگه اونم نذار. خود مردم نمیخورن، شاره بگه نخور. خب چه هست؟ اون هست دیگه، دوباره چرا حکم جعل میکنه؟ خب احتمال دوم و پنجم. احتمال دوم چی بود؟ بگیم یه امر انتزاعی از حکم تکلیفیه. امر انتزاعی از حکم تکلیفی. احتمال پنجم هم این بود که در بعض از موضوعات جعل حکم بکنه. امام اینو رد میکنن. چجوری؟ شماره 3. ایشان یعنی حضرت امام در رد احتمال دوم و پنجم میفرماین ظاهر ادله اینه که نجاست جعل مستقل داره، یعنی فقط حکم درش نیمده، در موضوع هم جعل شده. و چنین نیست که شارع حکم را جعل کرده باشد و ما از آن حکم بخواهیم نجاست را انتزاع کنیم. پس احتمال اول به اون دو دلیل رد، احتمال دوم و پنجم هم به این دو به این دلیل رد. 4. ایشان در رد احتمال سوم می‌فرماید قضاوت یه معنایی نیست که حقیقتش رو نشه فهمید. احتمال سوم چی بود؟ بالاش گفتیم. بیایم یه چند حد بالاتر بگیم این بیان یک حقیقت، تبیین یک حقیقت ناشناخته است، مثل اون کاری که مثلا دانشمندان در رابطه با میکروب‌ها می‌کنن. نجاست هم یه حقیقت ناشناخته است. پس ایشون در رد احتمال سوم میگن قضاوت یک معنایی نیست که حقیقت آن را نتواند عرف تشخیص دهد. خب این فرمایشات ایشون. پس دلیل احتمال اول به یه عنوان رد، احتمال دو و پنج به یه عنوان رد، احتمال سه به یه عنوان رد. ما میمونم و چی؟ احتمال چهارم که تایید شد. فرمایش ایشون در رابطه با مطلب ایشون به نظر میرسه در رابطه با احتمال سوم میشه یک انقلت و قلتی مطرح کرد. بعضی جاها ممکنه مفهومی رو عرف بشناسه ولی یه مصداقهایش رو نشناسه و تبیین مصداق ضرری به این نمیزنه که مفهوم روشنه. ببینیم همین بحث میکروب ها، یه عده وسواس دارن به نجاست، مراقبن که نجس پاکی رعایت شه. یه عده وسواس به تمیزی دارن. اون وقت اینایی که هر دوشو دارن دیگه بیچاره اندر بیچاره، دائم با الکل بگیرن همه چی رو تمیز کنن بشورن. این به خصوص اوائل که این آمده بوده که این میکروب ها هستن و اینا، مثلا 100 سال پیش خیلی تو ایران این وسواس به تمیزی و به این میکروب و اینا خیلی شایع شده بود. حالا به سرش رو بزنیم. الان ما میگیم آقا هر چیزی که تمیزه شما بیارید سر سفره بذارید، مراقب باشید لیوانهای کثیف نیارید. معنای کثیفی و تمیزی روشنه، اما ممکنه شما مصداقش رو نشناسید. یعنی من بهتون بگم آقا ببینید یه نور آبی هست میندازن که معلوم میشه دست خورده نخورده، نورای فرابنفش نمیدونم چی کار میکنه. همین لیوانی که الان به ظاهر مقابل شما خیلی هم تمیزه، آب داخلش هم بسیار بسیار شفاف و تمیزه، ممکنه اینو الان بیارن بذارن زیر میکروسکوپ زیر نور فرابنفش معلوم بشه کثیف.
معلوم بشه چه خبر هست، آغشته به چه میزان میکروب که ما اصلا حواستمون نداریم. پس این که شارع بیاد یک جاهایی یک مصداقهایی برای اون شیء قذر عرفی معلوم بکنه، این معنی نداره. ما حسد فرمایش امام در رد احتمال سوم این بود، آقا نمیشه یک چیز پنهان مجهول الکون باشه. درست قضارت مجهول الکون نیست، اما مصادیقش چیه؟ بخون عبارتمونو. پنج، به نظر میرسد در استدلال‌های ایشان میتوان خدشه کرد. یک، اولیش درباره آنچه ایشان در رد احتمال سوم مطرح کردن میتوان گفت اگرچه قضارت یک مفهوم روشن است، ولی ممکن است در مواردی مصداق آن نامعلوم باشد و شارع در مقام تبیین مصداق برای آن مفاهیم معلوم بوده باشد. یک مفهوم روشن مصداقش ناشناخته است. مثال ساده ساده براتون بزنم. آقا سگ مفهومش روشنه یا نه؟ بله. گربه روشنه یا نه؟ بله. حالا من بهتون میگم آقا ببینید این موجودی که الان این پشت شما نگاه میکنید نمیفهمید سگ یا گربه است. یه موجودیه از یه جهات شبیه گربه است، از یه جهات شبیه سگ. میبریمش تو آزمایشگاه ژنتیک بررسی میکنیم میفهمیم از زمره گربه سانانه یا از سگ سانان. این که مفهوم روشنه دلیل نمیشه مصداق هم روشن باشه. مثال بدیم، مثل آن صورتی که با میکروسکوپ وجوب میکروب های میکروسکوپی را معلوم میکنیم و برای عرف که یک شی را تمیز میدانند معلوم میکنیم که آن شی بسیار آلوده است. پس روشن بودن حقیقت و مفهوم یک شی ملازمه‌ای با روشن بودن مصادیق آن ندارد و لذا شارع در مقام تبیین مصادیق قضارت بوده. یعنی چی؟ بگم و جمع کنم بحثو. احتمال سوم رو میخواییم ازش دفاع کنیم، خودش نیست خداش هست. در احتمال سوم میگو آقا نجاست یه حقیقتی است که شارع در مقام تبیین اونه، شما نمیفهمیدید داره تبیینش میکنه. خب اینو به اینجوری بگیم که آقا یک مواردشو پلیدی، کثیفی، بدی، اینا رو میفهمید، یه مصادیق رو نمیفهمید، شارع بدون مصادیق رو معلوم بکنه. بله اینجا در دفاع از امام بگیم، ممکنه بگیم در رابطه با مثلا کافر که بلا فاصله میگه اشهد و الله اله الا الله، این پلیدی میره دوباره میاد، اینا پلیدی های معنوی است. حالا بحث تا فردا ادامه.